امروز پنجشنبه ششم ماه می 2021 هست. جلسه ششم با موضوع دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس رو شروع می‌کنیم. در جلسه گذشته به نکات و جنبه‌هایی از مبنای نظریه قدما و نقادی‌هایی که هابس از مبانی نظریه اونا انجام داد بر اساس فصل کتاب اندیشه سیاسی نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی دفتر سوم یک نکاتیشو یا رؤوس اون مطالب رو اشاره میکنم جهت یادآوری بحث، از جمله اینکه هابس به نقادی قانون طبیعی در اندیشه قدیم پرداخت، کوشید توضیحی جدید از نظریه حقوق طبیعی مورد نظر خودش بده و گفت که اگر بتوان قانون طبیعی را از رفتار واقعی افراد انسانی استنتاج کرد، این رفتار واقعی افراد انسانی منظورش همون طبیعت بشر بود، انفعالات انسانی، تا اینکه اونو نه به سبک قدیمی ها که از ماهیت قانون طبیعت میخواستن بیرون بیارن، میگفت آن قانون طبیعی میتواند در عمل اعتبار پیدا کند. از این بحثای پایه‌ای و نظری که مطرح میکنه هابس به یک اونا رو در واقع به صورت مقدماتی مطرح میکنه و در توضیح حاکمیت مطرح میکنه که اون چیزی که حاکمیت رو ایجاد میکنه نه حقیقت و نه عقله، بلکه اون یک نظم و اراده ایست که موجب خود اون نظم و اراده موجب تدوین قانون‌هایی میشه. حالا خود اون نظم و اراده میگه که از یک اقتدار ناشی میشه و با یک اقتدار همراه هست، میگه که اون خردمند در واقع اونو خردمندی ایجاد نمیکنه، بلکه یک اقتداری ایجادش میکنه که حالا بعدن در ادامه خواهیم دید که اون اقتدار رو در واقع از چی میکشه بیرون. توضیح داد که حقوق طبیعی جدید بر مبنای تکلیف نیست، بلکه بر مبنای حقوق انسانیه. میدونیم که در واقع قانون همیشه دست و پای آدم ها رو میبنده، ولی حقوق هر آنچه که انسان در واقع به نوعی با آزادی یک معنا رو پیدا میکنه، یعنی شما آزادید تا جایی که قانون شما رو متوقف میکنه. مبنای قانون طبیعی رو میگفت قانون تکلیف افراد انسانی بود، یعنی آدم ها همیشه مکلف بودن که این کار رو بکنن یا اون کار رو نکنن. هابس از این مقدمات دوباره یک نتیجه گیری دیگه ای میکنه و بر یک اجتماعی یا یک اجتماعی رو توضیح میده که اون نظم اجتماعی یک در واقع دنیای واقعی است که بر پایه اون حقوق انسانی تنظیم میشه. و همون جور که پیش قبلترم مطرح شد، این بود که این وظیفه رو برای دولت قائل میشه و اینکه از این مناسبات حقوقی یا این حقوقی که افراد انسانی رو صاحبش میدونه بتونه اون دولت حمایت و دفاع کنه. یکی از کارهای مهم دیگری رو که هابز کرد و یا مطرح کرد این بود که قدرت رو به عنوان موضوع اساسی و مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی مطرح کرد و مطرح کرد که حاکم به اعتبار اینکه خردمند باشه قدرت رو به دست نمیاره، بلکه این قدرت به شیوه دیگه‌ای کسب می‌شود و از یک نوع قرارداد بنیادگذاری نام می‌بره، که منظور این قرارداد این نیست که امضا می‌شود یا به صورت یک توافق فیزیکی است، بلکه در واقع براش یک معنای انتزاعی قائل میشه که بین اون اقتداری که ایجاد شده و اون کسایی که اون اقتدار رو پذیرفتن یک چنین توافق امضا نشده‌ای ولی در این حال به صورت ازش قرارداد بنیادگذار نام میبره. کوشش کرد از اینکه قدرت رو تبدیل میکنه به یک مفهوم بنیادین در اندیشه سیاسی یا مفهوم اساسی اندیشه سیاسی، اون رو تبدیل کنه به یک دانش، اون رو به عنوان دانش سیاست به همون شکل روشمندی که در دوران خودش علم داشت و دانش داشت پیشرفت میکرد، کوشش میکرد که این معنای قدرت رو یا این مفهوم قدرت رو به موضوع علم یا دانش تبدیل کنه، یا به عبارت دیگه دانش سیاست رو مطرح کنه. حالا این بحثاش خیلی مفصله، جلوتر که بریم بیشتر چیزاش جزئیاتش رو مطرح میکنه، ولی پیش قبل از اون چون مثلا موضوع فلسفی سیاسی مثلا غایت مثلا سیاست مطرح میشد، اون به دلیل اینکه یک به قول معروف بحث بدون حدود و ثغور بود و یک بحث تا یه حدودی میشه گفت که بدون مرز و نامحدود بود، نمیشد مثل موضوع علم راجبش بحث کرد. هابز کوشش کرد که این برای فلسفه سیاسی یک موضوع مشخصی رو پیدا کنه که همون قدرت بود و بتونه روی اون عین یک موضوع علمی بررسی کنه و اونو توضیح بده. خب طبیعی بود که مطرح میکرد که مثلا همون قبلن که گفته میشد غایت سیاست در اندیشه قدیمی وقتی گفته می شد مثلا سعادتمند بود شدن انسانه، یک چنین چیزی رو می گفت نمیشه توضیح علمی براش داد و تبدیل به موضوع علمش کرد، بلکه بایستی تبدیل بشه به یک امر واقعی و که بتوان به صلاح اونو توضیح داد. البته حالا بعدا میریم جلو اون علم سیاست رو مربوط به اجتماع میدونه، اجتماعی که خود انسان خالقش هست و به صورت یک امر واقعی هست و مطرح میکنه که قدرت هم در اجتماع مطرحه و در رابطه با انسان مطرحه و به همین دلیل کوشش میکنه که جنبه علمی به کار خودش بده. اینکه این بحث خودش رو چگونه سازمان میده و با گذشته چجوری چه مناسبات برقرار میکنه و چه تغییرات و دیگرگونی هایی میده، موضوع متنیست که الان میخوام شروع کنیم و بخونیم. یعنی یک پاش در اندیشه یونان سابق افلاطون و ارسطوس، میدونیم که یکی از همیشه هابسو با این توضیح میدن که در واقع به نقادی اندیشه یونانی پرداخت، یعنی از اونجا آغاز کرد، ولی اینجا میخواد توضیح بده که این پروسه چگونه انجام گرفته توسط هابس. از اگر نکته ای نیست من از وسط صفحه که لئو اشتغاس هست شروع کنم بخوندن. لئو اشتغاس بگون بلندتر لطفا صحبت کنید.
میشه یه حرف کلی زد در مورد این که به صلاح اون فلسفه هایی که تو یونان هن یا فرق نمیکنه دوره مسیحیت، زمانی که میخواد دنبال یه قایتیه سعی میکنه که به صلاح موضوعاتی که برای انسان آمال و آرزوه بیاره در واقع موضوع قدرت قرار بده، در حالی که قدرت واقعی تو ناآرامی های خود وجود انسان از زاویه که انسان میترسه، انسان منافع داره، انسان میخواد چیز تمام شهوات خودش ارضا بکنه برخلافی که عقلانیه. یعنی وقتی پایهات روی ناهماهنگی ها و ذات های فوق العاده پیچیده خواست های انسان ها قرار میدی، شاید مفهوم مدرن و قدرت این باشه که این پایه رو بر این گذاشت، نه پایه رو بر آمال ها و آرزوها و قایت هایی که انسان دنبال میکنه که هرگز هم در واقع این تناقضات رو نمیتونه از بین ببره. یعنی این گوناگونی تنوع دعوایی که بین انسان ها هست برای هر کس چنگ بزنه منافع خودش رو داشته باشه، هر کس از ترس خودش میخواد دیگری رو بکشه، در واقع دولتی که بر این پایه درست میشه هیچگاه این گوناگونی و این تناقضات رو نمیخواد از بین ببره، که میخواد یه تعادلی بین اینا ایجاد کنه، در حالی که دولتی که به دنبال یک ایدئاله خود به خود میخواد اینها رو یک سطح بکنه و دوچار بحران و اصلا عملی نمیشه. یعنی همیشه طول تاریخ از زمان مثلا یونانی ها حتی ایرانی ها یا مثلا بعد از زمان مسیحیت یا دوره اسلامی سعی میکردن که به دنبال یه اهداف ایدئالی باشه، مثلا اهداف اخلاقی باشن، مثلا انسان باید به کمال و غایت خودش برسه، انسان مثلا امام عادل پایه گذاشتن بر روی این، در واقع نتونست انسان رو به چیز برسونه به حقوق، در حالی که اگه پایه گذاشتن بر پذیرش اون حقوق ها، یعنی ما میپذیریم که انسان میترسه که کشته بشه و نباید کشته شه، انسان دنبال منافعشه و ما منافعش رو نمیتونیم محدود کنیم، بلکه باید نظام هایی بسازیم که در عینی که منافع گوناگون دارن این نظام ها کارکرد داشته باشه. شاید بشه گفت که برای پایه در واقع بنیادهای نو رو از قرون 15-16 گذاشتن، یعنی رفتن سر این که اصلا ما بیان بگیم که آدم ها اصلا میترسن به کشته بشه، ما بیان بر اساس این یه دولت درست کنیم، آدم ها دنبال منافعشون هست، نمیتونیم بگیم دنبال منافع نباش، پس بر اساس، یعنی فکر میکنم که این شاید این دستاورد بود که همون که مثلا ماکیاولی میگه انسان بد است یا هابز میگه انسان بد است، انسان گرگ انسانه، شاید این تغییر پارادایمی که دادن بر بنایی که انسان ها به هر حال این هستن، فرشته نیستن، به هر حال دنبال منافعشون هستن، به هر حال آدم هایی که میخوان دیگران رو ممکنه کنار بذارن، و ما بتونیم یه دولتی درست کنیم که بتونیم یه تعادلی بین این ناهمخوانی ها درست. شاید به این معنی میشه گفت که وقتی که فهمیدن که انسان بده، شاید موفق شدن مثلا یه دولت های پایه گذاری بود. از اون چیزی که توی هست ماکیاولی و تو هاب زمینه میشه فهمید.
بله کاملا درسته. حالا که اشاره کردی من بیشتر فکر کردم شایدم چون بحث متنی کمی پیچیده خواهد بود شاید بهتر باشه همین نکته که گفتی درسته، منم همین برداشته دارم. یه نکاتی هم ببینید الان که میخوام بریم جلو میگه که هابس ابتدا از استدلال های افلاطون کمک میگیره علیه ارسطو، بعد که میاد خدمت ارسطو میرسه با اون حسابش تکلیفش رو به قول معروف تسبیح حساب میکنه، بعد میاد با خود افلاطون تسبیح حساب میکنه و بعد میاد جلو. تو از یه جنبه هایی بهش اشاره کردی ولی اشاره‌ای که دائم توی جلسات گذشته هم کردیم و اینجا بود یکی از چیزها هست، اون دریافتی است که قدیمی ها از قانون طبیعی داشتن. قانون طبیعی رو، نظامش رو، نظام طبیعت رو عادلانه می دانستن. نظام طبیعت رو همون جور که گفتی مثلا نوعی حقیقت درش قائل بودن. این که انسان پلیس درست میکرد، شهر درست میکرد، میگفت که اینجا میخواد انسانهای با فضیلت رو تربیت کنه، اینجا میخواد انسانهای با فضیلت رو بیاره به قول معروف شهروند کنه. یعنی به قول به درستی یک ایدئالهایی رو در رابطه با سیاست دائم مطرح میکردن قدیمی ها، که هم محور اون چیز عنصر بنیادیش نوعی عدالت، نوعی حقیقت گرایی نوع. و اگر یادمون باشه بعد این بحث هم افلاطون کرد، بحث افلاطون کوشش کرد با این عدالت خواهی و با این که انسان ها بتوانند به قول معروف یک چیزی شبیه مدینه فاضله درست کنند، با این به مخالفت برخاست. گفت منتاش از چه روشی افلاطون استفاده کرد؟ از روش عقلی استفاده کرد، کوشش کرد استدلالی توضیح بده که مدینه فاضله ای که ما راجبش صحبت میکنیم صحبت میشه چنین چیزی واقعی نمیتونه بشه. یک چنین چیزی به نوعی افلاطون هم مطرح میکرد که با واقعیت ها جور در نمیاد، ولی نمیتونست توضیح بده که بنیاد ماجرا و بنیاد این نگاه از کجاست، از کجا میاد. اولین چیزی که هابس شروع میکنه به نقادی کردن اینجاست که مبنای جمله رو که الان میخوام بخونیم، مبنای فلسفه سیاسی ارسطو، مبنای فلسفه سیاسی ارسطو چی بود؟ میگه که نخست با تکیه بر دیدگاه افلاطون مبنای فلسفه ارسطو را مورد نقادی قرار داد. آخرین خط صفحه 99 این جمله که هابس این کارو میکنه با کمک، من اینجوری میفهمم که مبنای فلسفه سیاسی ارسطو در واقع همون عبارتی بود که میگفت تأمین سعادت شهروند. این که میگفت در واقع این که میگفت آدم ها یه با فضیلت برن اونجا برای اینکه سعادتمندی رو نصیب شهروندا بکنه فلان و اینا، اینو افلاطون باش به اصطلاح با این دیدگاه ارسطویی مخالف بود، یعنی باش زاویه داشت. اون میگفت که نمیشود چنین چیزی رو ما پیاده کنیم، عملی کنیم و زمینی کنیم. در نتیجه بایستی به همین دلیلم بود گفت که سیاست با حقیقت میانه‌ای نداره یا دولت. گفت که به عبارت دیگه گفت که یک جمله بود گفت که خردمندی قانون ایجاد نمیکنه بلکه اقتدار ایجاد میکنه، در صورتی که توی پلیس که موضوع اقتدار مطرح نبود، که پلیس این بود که آدما اونجا اتفاقا بر اساس فضائل و فروتنی و نمیدونم فلان میخواستن برن اونجا و اونجا رو درست کنن، در صورتی که میگه که نه، نظم جامعه انسانی با خردمندی پیش نمیره، مبناش بایستی همون چیزی باشه که انفعالات انسانی لایدنشافت های آدم ها رو بایستی مد نظر قرار داد و بر مبنا. نکته بعدی هم این بود که هابس متوجه شده بود که این اندیشه کهن روی یک قانونی حرکت میکنه که اون قانونهای معتبر شناخته شده، قبول شده است و اعتبار داده شده است. هابس کوشش میکنه اون قانونها رو تغییر بده، یعنی قانونی رو که ماهیتش و اندیشه یونانی میگفت عادلانه است، هابس اومد بگه که اون قانون عادلانه یا غیر عادلانش مهم نیست، عقلانیه یا عقلانیه مهم نیست، حقیقت توش هست یا نیست مهم نیست، ما بایستی قانونهایی رو تدوین کنیم و توضیح بدیم که بر اساس علایق و تمایلات انسانی است. گفت اگر بتوانیم اون قانون رو اینجوری توضیح بدیم، این با واقعیت زندگی بشر بیشتر جور در میاد. اصلا علت این که گفته میشه حقوق طبیعی جدید اینه که این قانونی که اول اینکه همیشه قانون و حقوق، هابس یه کار دیگه ای هم کرد، همیشه قانون بر حقوق تقدم داشته، یعنی انسان وظیفه مند بوده همیشه تا صاحب حقوق. هابس اگر اومد گفت که اگر ما بتوانیم حقوق انسان رو مقدم قرار بدیم، حقوق انسان هم چیه؟ توجه به تمایلات و لایدنشافتاشه، به گرایشاتشه، به گرایشات واقعی انسانشه، همون چیز انسانیشه، ما اگر این رو به صورت حق و حقوق برای انسانها قائل بشیم و اینو قانونی بدونیم، به این میگن، به این در واقع به این دلیل بهش میگن که حقوق طبیعی جدید. حقوق طبیعی جدید یعنی هابس اومد همون قانون طبیعی و حقوق طبیعی قدیم رو گفت اون باید به نوعی باشه، ولی معناش بر اساس تعریف جدید از انسان بایستی تغییر کنه. این چیزیه که فکر میکنم که حالا این توضیحاتی که من دادم با توضیحاتی که محمود داد، متن رو که بخونیم تا حدود زیادی روشن میشه.
یک جمله میشه گفت تمایلات تبدیل به حقوق شد.
قبول تمایلات و پذیرفتن واقعیت انسانی
به شکل حقوقی در آورد،
به صورت این که اینا جزء واقعیت‌های انسانی است، زندگی انسانی است و اینا بایستی به رسمیت شناخته بشه، منتاش بایستی با یه قانونی فقط اینا رو کنترل کرد، فقط اینا مرزهاش روشن بشه، یعنی فقط اینه، یعنی انسان آزاد است در هر چی که میخواهد مگر اینکه بخواد حقوق دیگری رو نقض کنه.
باید و نبایدها میخواد هدایت کنه، یعنی فکر میکنه که دولت کارش باید و نباید هست. قبول نمیکنه که من علایق خودم رو دارم، قبول نمیکنه که من خواستای خودم رو دارم، قبول نمیکنه که من میخوام مثلا مشروب بخورم، من میخوام برم قمار بکنم، مثال میزنم. خب ولی اگر این رو بپذیره، اگر این رو بپذیره، وقتی تعریفی پیش میاد که منظور میکنه من تا اونجایی میتونم این علایقم رو به دست بیارم که مزاحم تو نشم، وگرنه من آزادم که برم مثلا کاری که میخوام بکنم. این برای ما امر دشواری الان خیلی چیز مهمیه. یعنی دولت فکر میکنه که دولت کارش باید و نباید هاست، اصلا اینطوری نیست.
حالا خیلی جالبه، بعدن که گفتم این همین حقوق طبیعی جدید که ما داری اینجوری حالا با زبان شفاهی ما که حالا کتبش بهتره توضیح داده میشه، بعد دینی ها در ایران و به خصوص شیعه ها بعد میان از یک حق طبیعی که توی پرانتز فطری گذاشته میشه صحبت میکنن و معنای این حقوق طبیعی جدید رو تحریف میکنن و کاملا وارونه میشه. یعنی درست دوباره قانون شرع یا قانونی که خودشون اسمشو الهی میذارن میاد جای همون قانون طبیعی دوران قدیم رو به اصطلاح میگیره. بعد اصطلاحاً هم میگن آره ما هم قانون حقوق طبیعی بشر رو قبول داریم دیگه، مثلا فلان. حالا بحثش پیچیده ولی
روشن به شما بگم، مثلا میگه که بیایم حجاب رو به رأی بذاریم، مثلا تاج داده. نه جدی میگم، خیلی مهم مثلا.
بله بله، یعنی بحث حقوقی اگر بخوای بکنی یقشو میگیری.
مثلا از نظر حقوقی یعنی چی به رأی بذاریم؟ مثلا یعنی چی به رأی بذاریم؟ مثلا بیایم به رأی بزنیم زن و مرد برابرن، بیایم به رأی بذاریم، این یعنی چی آخه؟ میدونی چی میگم؟ یعنی این حقوق جدید رو واقعا اینا چیز نمیکنه. مثلا چه چیزی داره که یعنی چی من حجاب به رأی بذارم؟ یعنی چی؟ چرا؟ چون میگم کار دولت اصلا باید و نباید هاست، در حالی که به من مربوطه که من چه حجابی دارم، چی هستم، چی میدونم. اصلا میدونی این خیلی بحث مهمیه تو ایران.
ولی ببین مسئله حجاب الان مطرح کردی خوب جالبه. خب اینجا مالا یه همچین بحثایی بود در رابطه با اینکه بچه های حجاب سرشون بکنن یا خانم ها نکنن. در حقیقت اینجا مالا رو دارم نگاه میکنه، خب یه نوع دخالت دیگه، یعنی فرقی نمی کنه به نظر من. حالا شاید توی این یه نقطه فقط اینجوری باشه، چون الان شاید مثال جالبی نباشه، نمیدونم.
نه نه، توی بحث دیگه که من اینا مثلا انداختن صلیب هم به معلم هایی که سر کلاس میرن صلیب هم اجازه ندارم بزنه. یه بحث دیگه ای.
این نسبت حالا چیزو آره ما روی همین متنمون باشیم. اگر جاهایش یک کمی این اوایل این صفحه اولی که میخونیم مبهمه رد میشیم با این صحبتهایی که کردیم کافیه، چون تو صفحات بعد اینا باز میشه، این گره هایی که این اول اینجا مطرح میکنه. این یه صفحه و نیم اول یک کمی میتونه گنگ باشه ولی با صحبتهایی که الان کردیم بیشتر روشن میشه، ولی در ادامه دوباره اینا رو باز میکنه، توضیح میده.
منم خواستم یه توضیح بدم. این متدی که الان من تو هاب دیدم تباتبایی داره، ابتدا صورت قضیه رو میگه بعد به توضیح اون میپردازه.
بله بله،
یعنی این چند صفحه قبل همین بود.
بله بله،
چیز اولی که
لواژتغاز به گونه ای که اشاره کردیم در نخستین پژوهش های خود درباره تامس هابز از این حیث او را بنیادگذار فلسفه سیاسی جدید خوانده بود که فیلسوف انگلیسی را نخستین اندیشمند دوران جدید می دانست که بر نظام سنت قدمایی شورید و نظام فلسفی جدیدی بر ویرانه های آن سنت پی افکند. پژوهش های مفصل بعدی اشتغاس به ویژه در رساله با عنوان تأملاتی درباره ماکیاولی او را به این نکته بنیادین در فهم دگرگونی های اندیشه سیاسی جدید رهنمون شد که با ماکیاولی نخستین موج تجدد بر سفینه سنت قدمایی وارد آمد و تخت پاره های آن را به امان امواج اقیانوس تجدد رها ساخت. دستاوردهای این نقادی بنیادین سنت مردریگی بود، میراثی بود که به هابز رسید و او به گونه‌ای که اشتغاس توضیح داده است نخست با تکیه بر دیدگاه افلاطون مبنای فلسفی سیاسی ارسطو را مورد نقادی قرار داد و آنگاه نیز نظام افلاطونی را رد کرد تا بتواند مبنای نوآیین ماکیاولی را در نظامی که میبایست خالی کوشش‌های اوکلیدس در ریاضیات و گالیله در فیزیک باشد بس دهد. فلسفه سیاسی هابز از این حیث اون جاهایی که راجع به ریاضیات و فیزیک و گالیله و اوکلیدس و هندسه و اینا داره صحبت میکنه بیشتر میخواد بگه که هابز تحت تأثیر علوم زمان معاصر خودش تحت تأثیر پیشرفت علم قرار گرفته بود و منطق علم و کوشش میکرد از این روش تجزیه و تحلیل و آنالیزی که علم میکرد و فیزیک و ریاضی و اینا میخواست اینو اگر مثلا اجسام موضوع علم فیزیک بودن هابز خواست قدرت رو موضوع علم سیاست قرار بده، یعنی بگه که همون جور که فیزیک موضوع علم خودشو داره اندیشه سیاسی هم موضوع علم خودشو داره، تبدیلش کنه به یک دانش. این هست فلسفه سیاسی هابز از این حیث وامدار نظریه افلاطونی بود که او تمایزی میان حقیقت و نمود، میان عدالت و بزرگی وارد کرده بود که اگر بتوان از این تمایز بیانی افراطی عرضه کرد باید گفت که آن تمایز میان عقل و انفعالات نفسانی بود. پیشتر هابز یقین پیدا کرده بود که تضاد میان ترس و خودپسندی برای اخلاق اهمیتی اساسی دارد، اما او در آغاز این تضاد را محدود به قلمرو انفعالات نفسانی می دانست. هابز با بازگشت به افلاطون و آنگاه به رواقیان تضاد میان ترس و خودپسندی را همچون تضاد میان عقل و انفعالات نفسانی فهمید. در نظر او همه انفعالات از انواع خودپسندی هستند، همچنان که عقل نیز مساوق با ترس است. اشتغاس می نویسد معنای موافقت هابز با افلاطون و میلی که نسبت به او در مخالفت با ارسطو پیدا کرد باید به درستی فهمیده شود. هابز مانند افلاطون کوشش کرد تا علم سیاستی تأسیس کند که یکسره بر مبنای عقل و غیر مشروع به انفعالات نفسانی باشد. یادمونه که افلاطون وقتی که میخواست راجب اون سیاست و چیزهای دوران خودش حرف میزد میگفت که بایستی از این هیجانات و از احساسات و از این چیزهای انسانی باید فاصله گرفت بر مبنای عقل صرف نگاه کرد و توضیح داد و اینا. به نظر اشتقاس هابس از این حیث با تکیه بر اقلیدوس با افلاطون مخالفت کرد که التفاتی به کاربرد روش تحلیلی ترکیبی پیدا کرده بود. من اینجوری میفهمم این روش تحلیلی ترکیبی، حالا بعداً خودش توضیح میده، ولی افلاطون با اون ایده و مثل خودش و مثال و اینجور چیزا که داشت یک بحث خیلی صرف انتزاعی میکرد در مورد توضیح مسائل و اینا، ولی هابس یک روش عین و ذهن رو در ترکیب با همدیگه مد نظرش هست، یعنی تحت تأثیر واقعیت اینو برمیگردونه. به قول جان لاک طباطبایی ازش اصطلاح در وعای ذهنش، یعنی یک چیزی رو میبینه و در ذهن خودش یک اونو بازسازی میکنه و دوباره به صورت یک چیز برمیگردونه، ولی ریشش و آغازش واقعیت عینیته، از اول به اصطلاح چیز نیست. من اینجوری میفهمم. به نظر اشتقاس هابس از این حیث با تکیه بر اقلیدوس با افلاطون مخالفت کرد که التفاتی به کاربرد روش تحلیلی ترکیبی پیدا کرده بود. برابر اصول این روش در تحقیق هر موضوعی یا هر ابیکتی نخست باید آن را تحلیل کرد و علل و اسباب آن را باز شناخت و آنگاه از طریق استنتاجی روشن آن را بار دیگر ترکیب کرد. در این صورت با کاربرد این روش در پژوهش درباره دولت می توان گفت که اگر صورت دولت از ماده آن استنتاج شود، گفتیم این صورت دولت ماده یعنی انسان، اینجا این همون علت قبلا هم اینو توضیح دادیم، ارسطو یک نظریه 4 علت داشت که علت میگفت علت مادی، علت سوری، علت قائی یا علت آخر یکیش بود، ولی علت یه علت دیگه هم داشت، علت مادی و سوری و چی بود اون یکیش یادم نمیاد، 4 علت ارسطویی. علت فاعلی بله مرسی. علت مادی، فاعلی، سوری و قایی که این حالا منظورش اینه که این صورت همون علت سوریست، مادی علت مادیش همون چیزه. میگه که درباره دولت میتوان گفت که اگر صورت دولت از ماده آن یعنی انسان استنتاج شود، این امر تضمینی خواهد بود بر این که هیچ عنصری که در ماده آن یعنی انسان و در نهایت در طبیعت انسانی از این حیث که به عنوان ماده لحاظ شده، یعنی آنچه سرشت انسان پیش از آموزش او را قوام می‌بخشد، وجود نداشته باشد، در ساختمان دولت وارد نخواهد شد. بدین سان هابز همه امور امکانی و ناشی از تصادف را کنار می‌نهد تا بتواند با کاربرد روش تحلیلی ترکیبی دولتی در وعاء ذهن ایجاد کند. اینجوری من می‌فهمم و خیلی خلاصه بخوام بگم، میگه که یک بارم صورت اجتماع را میشه گفت صورت ماده است، یعنی انسان اجتماع رو درست میکنه، دولت، حالا اگر دولت رو همون اجتماع در نظر بگیریم، میخواد بگه که اگر آنچه که در انسان هست بتواند در ترکیب خودش آدم بتونه اونو آنالیز کنه و به اصطلاح با هم دیگه ترکیب کنه، یک دولتی میشه توی ذهن درست کرد که اون مادیست، با اون عنصر انسانش جور در میاد. یه چیز اینجوری من متوجه میشم. و اگر چیزی نیست بدیم اصول هابز اصول این روش را از گالیله گرفت و برام بود که خود او میتواند در فلسفه سیاسی همان تحولی را ایجاد کند که گالیله در فیزیک ایجاد کرده بود. تمایز مهمی که میان فیزیک و فلسفه سیاسی وجود داشت این بود که موضوع بحث یا سابجکت تمایز، دوباره میخونم، اون داخلو نمیخونم، داخل پرانتز رو نمیخونم. تمایز مهمی که میان فیزیک و فلسفه سیاسی وجود داشت این بود که موضوع بحث فیزیک اجسام طبیعی بود، طبیعی است، در حالی که موضوع بحث فلسفه سیاسی جسمی مصنوعی است، یعنی کلی که انسان باید با کلهای طبیعی ایجاد کند. بس اول اینکه موضوع بحث و اینجا سابجکت رو به عنوان موضوع بحث معنی شده، میگه خب موضوع بحث فیزیک میتونه اجسام طبیعی باشه، هر چیزی که مورد بحث قرار میده، ولی جسم مصنوعی که اینجا راجع به فلسفه سیاسی میگه موضوعش جسم مصنوعی است، منظورش همون اجتماعی است که انسان خودش خلق میکند یا دولتی است که خودش خلق میکنه. یعنی بیشتر اینو هابز در کتاب خودش میگه که همان جور که خدا جهان را خلق کرد، هستی را خلق کرد، انسان هم دولت را خلق کرد. یعنی یک مصنوعی است، یک تولیدی است، یک فراورده است توسط انسان. یعنی خالق دولت و اجتماع انسانه. بعد از اینجا بعدم وارد میشه که این و همین دلیل هیچ ارتباطی دیگه با آسمان و با ماوراء انسان نداره و انسان بایستی مناسبات آنچه را که خودش خلق میکنه و خودش درست میکنه بتونه خودش توضیح بده، قانوناشو خودش بذاره و همه چیزش به اصطلاح انسانیست. یه چنین ببخشیدین چیز میاده جلو. بنابراین چنان که گفتیم روش خاص فلسفه سیاسی بیشتر به روش صنعتگر شبیه است، تکنیسیان، تا روش فیزیک. از این رو همچنان که صنعتگر یا تکنیسیان دستگاهی را که اخلالی در کار آن ایجاد شده تعمیر می کند، هدف فلسفه سیاسی نیز دستگاه دولت است. تفاوتی که بین فیزیک و این قائل میشه، حالا یه چیزی هم هست که حالا اینجا نمیدونم بهش اشاره که یا جای دیگه، شما اگر دقت کنیم فیزیک موضوعش اجسام طبیعی است، بعد اجسام طبیعی اینا خالق دست بشر نیست، اینا حالا طبیعت جزئی از طبیعت یا تیکه‌ای از طبیعت یا از جزء در واقع آنچه خدا خلق کرده است، حالا یا به زبان دینی یا به زبان غیر دینی بخشی از طبیعته، میگه اجسام طبیعی. ولی محصول اون جسم مصنوعی یا که انسان درست کرده به نام دولت یا چیز، اون کامل فراورده دست انسانه و خود اون انسان عین یک صنعتگرم عیب و ایراداش رو خودش بایستی برطرف کنه یا درست کنه. بله بفرمایید.
بله، روش فیزیک البته خوب رویا بهتر میدونه. روش فیزیک یک کرافتیه که این کرافت تو آثارشو میبینی، یعنی تمام اون فرمول ها و اینا آثار یک اون کرافت میذاره. ولی اون چی که به تکنیک صنعتگر باهاش سر کار داره خیلی جسم مادیه که تظاهر بیرونی داره. یعنی شما وقتی یه زلزله میاد، شما که اون یه لحظه یه اتفاقی میفته، شما بعد آثار اینو میبینی که خونه خراب شده، فلان شده، بهمان شده، یا قانون جاذبه، قانون جاذبه رو که تو نمیبینیش، که تو قانون جاذبه رو آثارش رو میتونی پیدا کنی، یعنی با اینکه جسم زمین میاد فلان. ولی در حالی که تکنیکر خیلی به شکل مادی و روشن در واقع این مصنوع دست خودش همون که تو گفتی کنار هم میذاره، این دو تا روش مختلفه.
خب از این رو همچنان که صنعتگر دستگاهی را که اخلالی در کار آن ایجاد شده است تعمیر می کند، هدف فلسفه سیاسی نیز دستگاه دولت است تا تعادل ناپایدار آن را به تعادلی پایدار تبدیل کند. ضمن این که داره معنای دولت و مضمون کار دولت رو و وظیفه دولت رو توضیح میده، توجه هم داشته باشیم که با شدت و با استدلال داره ارتباط دولت، سیاست، قدرت رو بند نافش رو با آسمون هی میبره و توضیح میده که اصلا هیچ گونه ویژگی برای انسانی نداره، همه چیز انسانیست. یعنی اینم از نکات مهم میشه. هنوز وقت داریم، 13 دقیقه. یا میخوایم اگر میخوایم دو قسمتی باشه میتونیم اینو کوتاه‌تر قطع کنیم، بعد یه پاسه بدیم قسمت دوم رو ادامه بدیم، یا چی؟
آره
بعد فکر کنم اینجوری بهتره. اینو کوتاه یه مقدار کوتاه‌تر کنیم. اینو چیز میکنم تا یه نقطه بعد دیگه. هدف بحث یکی از هدف‌های دولت ایجاد تعادل پایدار در جامعه است. کاربرد این روش موجب می‌شود که غایت دولت که قبلا، حالا اگر همون پلیس رو در نظر بگیریم، غایتش سعادتمندی آدماش بود، به عنوان مسئله مقدماتی فلسفه سیاسی مورد بحث قرار نگرفت و بنابراین کاربرد روش گالیله در فلسفه سیاسی جز به بهای چشم بود پوشیدن از مشکل اساسی و فوری که بحث درباره غایت دولت است ممکن نشد. این جملهش روشنه؟ بنابراین کاربرد روش گالیله در فلسفه سیاسی که همین تجزیه و تحلیل و به اصطلاح روش تحلیلی ترکیبی بود، به بهای چشم پوشیدن از مشکل اساسی و فوری که بحث درباره غایت دولت است ممکن نشد.
چی شما متوجه میشید از این جمله؟ اینجا مسئله
زن
اشکال داره اینو در میاره، مثلا یه ماشینی رو یه ساعتی که خرابه یه تیکش رو در میاره دوباره یه تیکه دیگه جاش میذاره که ساعت دوباره کار کنه. یعنی دولت قایتی رو دنبال نمی کنه بلکه اداره امور و تعادل میان امور را دنبال می کنه. یعنی به دنبال کشف قوانین نیست، این داره اداره می کنه جامعه رو دولت.
بله بله، قطع میکنیم تا متشکرم.